صفحه 520. کمال هر هنری در غم آشنایی اوست، خزان غم اثر کامل خداوند است. دلی که با غم دنیا و حسرتش خو کرد، به آنچه غم بفزاید همیشه خرسند است. به هر ورق که ز شاخی فتد توانی خواند، که روزگار چه بدعهد و سست پیوند است. من این امید خزان دیده را چه خواهم کرد، که مو سفید شد و سینه آرزومند است. به برف پیری مویم نظر مکن که ز مهر نهفته در دل من آتش دماوند است. چلاله های خزان گاهی از لبم شکفد، تلیعه ایست ز حسرت مگو که لبخند است. غم خزان غزلم را شکفت و می دانم که این غزل به مزاق تو هم خوشایند است. صفحه 521، 8، کنگره‌ای در آکسفورد. ششمین کنگره جهانی تاریخ هنر و باستانشناسی ایران روز دوشنبه 20 شهریور ماه 1351 مطابق با 11 سپتامبر 1972 در آکسفورد تشکیل شد و برنامه آن مدت 10 روز در آکسفورد و لندن ادامه یافت. در این کنگره نزدیک به 400 تن از کسانی که در باب ایران کار می کنند، از ژاپنی گرفته تا مصری و اسپانیایی و امریکایی شرکت کرده بودند و حدود 200 سخنرانی در 5 اتاق به توالی از صبح تا شام و در هر اتاق 10 سخنرانی روزانه ایراد می شد. خودتان می توانید حساب کنید که در مدت یک هفته چقدر در آکسفورد حرف ایران به میان آمده است. از ایران هیئتی که قریب 30 نفر بودند شرکت کرده بودند. گروهی از این قوم به خرج دانشگاه و گروهی به خرج وزارت فرهنگ و هنر آمده بودند و هی دو تن از اصحاب اخدود را نیز مستقیماً هیئت عاملی کنگره دعوت کرده بود. مخلص نیز در جزء مهمانان وزارت فرهنگ و هنر در این جمع شرکت داشت. تنی چند هم بودند که به خرج خود به درک ساحل تایمز رسیدند، مثل فریدون وهمن و مجیدزاده باستانشناس. روز یک شنبه به آکسفورد رسیدیم و بلافاصله به ما اتاق دادند. اتاقهایی در کالج‌های تحصیلی با وسایل نسبتاً راحت و تمیز. شام سرد جوجه یخ‌زده عصر یک شنبه در شامگاه سرد دوشنبه سرو شد. از صبح دوشنبه هم شفاش‌ها به راه افتاد و هم آشپزخانه حرارت دید و هم بازار کنگره گرم گردید. توضیح حاشیه: این شاید یکی از بهترین موقعیت‌های بین‌المللی بود که ایرانیان نه تنها شکستی نداشتند و ننگی به بار نیاوردند، بلکه خیلی خوب هم تجلی کردند. ادامه متن. برای یک نفر امکان نداشت که همه سخنرانی‌ها را بشنود، زیرا در آن واحد 5 سخنرانی رو به راه بود. زبان‌های رسمی کنگره انگلیسی بود و فرانسه، روسی، آلمانی و فارسی، اما معلوم است که بیشتر سخنرانی‌ها به زبان انگلیسی ایراد شد و سخنرانی‌های فارسی هم مثل سخنرانی من و دکتر زکا به هر حال خلاصه‌ای به زبان انگلیسی و فرانسه همراه داشت، وگرنه شنونده آن کم می‌شد. با اینکه گردانندگان اصلی کنگره هم مثل بازیل گرای و سر دنیس راس، سفیر سابق انگلیس در ایران، به زبان فارسی آشنا بودند و زینر استاد فارسی دان انگلیسی در شام شبانگاهی عبارت موتو قبل ان تموتو را چنان ادا می کرد که حاضران گمان می کردند که با یک هم ولایتی کاشی صحبت می کنند، اما به هر حال معلوم بود که دنیا دنیای زبان انگلیسی است و هر کس هر مطلبی دارد اگر آن را به زبان انگلیسی بیان کند، خواننده و شنونده او 10 برابر و 100 برابر است. دیگر نه فرانسه و نه روسی و نه آلمانی و هیچ زبانی یارای همسری با انگلیسی را نخواهد داشت. به موازات کار کنگره مراسم دیگری نیز مربوط به ایران انجام می شد. اولاً افتتاح کنگره با تشریفات خاصی با حضور یکی از شاهزاده خانم‌های منتسب به دربار سلطنتی انگلستان صورت گرفت. ثانیاً نمایشگاهی از کتب خطی فارسی که در کتابخانه‌های انگلستان خصوصاً آکسفورد و بالخصوص کتابخانه بادلیان هست ترتیب داده شده بود که رساله‌ای مخصوص نیز درباره این کتاب‌ها چاپ کرده بودند و جالب‌تر از همه مینیاتورها و نقاشی‌ها و خطوط زیبای این کتاب‌ها بود. سالسا نمایشگاه دیگری از آثار باستانشناسی ایران در موزه آشمولان ترتیب داده شده بود که ساعتی آدمی را در محیط ایران گردش می‌داد. علاوه بر این چند شب نشینی و شام هم ترتیب یافته بود. از آن جمله سوری بود که بازیل گرای به گردن آقای مالوان انداخت و نان و پنیری که لورد مایور و خانمش به نام شهرداری شهر به اهل علم خورندند. و مهمانی این که شب عید تولد حضرت حسین در کلیسای بزرگ قدیمی ترین کالج آکسفورد فراهم آمد و همچنین اطعام مساکینی که سفارت ایران در لندن کرد و متاسفانه طبع آخوند معاب بنده از آن محروم ماند. سخنرانی‌های کنگره طبعاً همه مربوط به ایران یا لااقل وابسته به ایران بود، اما خوشحالی شخصی بنده بیشتر از این بود که در این کنگره کرمان بخش جالبی برای خود دست و پا کرده بود. شاید برای نخستین بار بود که در یک کنگره بین‌المللی این مقدار عنوان سهم کرمان شده بود. در این میان مخصوصاً باید از این سخنرانی‌ها نام ببرم. سخنرانی آقای پروفسور بیوار انگلیسی که در باب حفریات قبعی را یکی از دهات دورافتاده کرمان صورت گرفت و در آن سخنرانی آقای پروفسور باقی‌مانده بنای ابو علی محمد ابن الیاس حاکم عصر سامانی کرمان حوالی 323 هجری 934 میلادی را با اسلاید نشان داد. توضیح خشیه و این کلمه باید صورتی از گبریاس بوده باشد. ادامه متن. آقای پروفسور کرونیز در باب کوزه ها و ظروفی که از خرابه های این آبادی به دست آمده مطالبی داشت. آقای علی حاکمی موزه داره خبیر و حفار چیره دست ایرانی در باب حفریات اطراف خبیز شهداد امروزی و آثاری که در بیابان های لوت اطراف این شهر آقوس به دست آمده است سخن گفت و تمدن قبل از تاریخ آن بیابان ها را ثابت کرد و به زبان آن سفال های شکست خورده و عظام بالیه خابیده در قبر های شنی داخل کویر بیان داشت که در این بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و تور آری در این بیابان‌های وهمناک هم پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است. آقای پروفسور کوهل استاد هاروارد در باب تپه یحیی از خرابه‌های نزدیک دولت‌آباد اسپندقی کرمان صحبت کرد و پروفسور لامبرگ نیز از حفریات همانجا سخن گفت و پروفسور معدو نیز از همان تپه سخن به میان آورد. این هیئت آمریکایی مدتی است که در این ناحیه به حفریات مشغولند. آقای همایون استاد دانشکده هنرهای زیبا در باب آبادی میمند شهر بابک صحبت کرد. من 30 سال پیش در کتاب پیغمبر دوستان اشاره‌ای در باب این آبادی بی‌نظیر داشتم و خوشبختم که این روزها دنیای علم و هنر و سازمان‌های توریستی یا به تعبیر دیگر من ببین و بروها نیز به فکر آن ده افتاده‌اند، یعنی رفتند و دیدند. استاد دیگری هم در باب قلعه سنگ سیرجان و منبر سنگیان صحبت کرد. نامش را فراموش کردم. مخلص هم در باب مجموعه‌های تاریخی در کرمان و مخصوصاً مجموعه گنجعلی خان عصر صفوی که این روزها به همت وزارت فرهنگ و هنر و آقای زمانی و مهندس نظریان بازسازی شده است حرف زدم. آیا به نظر شما سهم کرمان از مجموعه سخنرانی‌ها در این کنگره زیاد نبود؟ سخنانی اعضای ایرانی در این کنگره به طور کلی در حدود اطلاعات اختصاصی هر یک بود. از ایرج و افشار چه توقع دارید جز این که درباره دو کتیبه سنگ قبر در یزد و واشنگتن سخن بگوید و آسمان را به ریسمان به هم بپیوندد؟ توضیح حاشیه. آن وقت همین ایرج و افشار به طعنه می گوید قلم باستانی پاریزی مثل چسب اوهوست. چینی چین را به چوب پنبه و مشک ختن را به چرم بلغار می چسباند و اسمش را می گذارد تحقیق تاریخی. ادامه متن. و از دکتر منوچهر ستوده چه می طلبید جز این که درباره چوبکاری و هنر چوب در مازندران و گیلان سخن به میان آورد و از کاسه و کماژدان تا گوشکوب و آینه و سرمدان چوبی زن و مرد مازندران حرف بزند و جمعی از مستشرقان را به تحیر اندازد؟ کسانی که از باستانشناسی ایران به سخن پرداخته بودند، طبعاً در باب حفریاتی که در سالهای اخیر کرده اند با عکس و تفصیلات توضیحات می دادند که اغلب به زبان انگلیسی بود. از آن جمله، کام بخش فرد درباره حفریات کنگاور، سرفراز درباره کاوش‌های برازجان، تجویدی در باب کشفیات اخیر تخت جمشید، دکتر نگهبان در باب کاوش‌های سگزاباد و برنامه دشت قزوین. بعض مجالس جمعیت بیشتری داشت، مثل سخنرانی آقای فیروز باقرزاده که در باب قدیمی ترین شواهد مصور تعزیه گردانی صحبت می کرد و در واقع نقیب البوکا اگزامینشین کالج شده بود. دیگر دکتر یحیی زوکا که می‌خواست ظرف 20 دقیقه هخامنشیان را از زرتشتیگری بیاندازد و ثابت کند که اینان زرتشتی نبودند، بلکه یک نوع تخلیص گونه ای داشتند بر اساس پرستش و عبادت مهر، خورشید و آناهیتا ناهید و آسمان. من با اینکه در تحقیق مباعد دختر در ایران شواهد دیگری هم برای تایید نظر دکتر زوکا دارم و در خیلی جاها با او هم عقیده ام و حتی سوختن و شستن کتاب اوستا را در پایان هخامنشیان به دست اسکندر نیز با احتساب دین اوایل آن سلسله ندیده میگیرم، اما در آن روزیات این شوخی مرحوم فروغ رئیس دادگستری سابق کرمان افتادم در مورد یکی از زردشتیان شهر کرمان، شاه جمشید سروشیان، که بسیار آدم خوب نیک نفسی است. فروغ می گفت این شاه جمشید سروشیان بسیار آدم نازنینی است، اما تنها عیبش این است که اصرار دارد ظرف 15 دقیقه و پس از صرف یک لیوان آدم را زردشتی نماید. توضیح حاشیه: در مجله باستانشناسی 1338 شمسی، 1959 میلادی و خاتون هفت قلعه، چاپ 1344 شمسی، 1965 میلادی. ادامه متن: یاد استاد فقید پور داوود یا به تعبیر مرحوم فاضل تونی پیر گبر نیز به خیر، که کوشش داشت ثنویت و دوگانه پرستی روزگار هخامنشی را نفی و سلب کند و آنان را یکتا پرست بداند، و امروز دکتر زوکا به دو راضی نیست و سخن از سه میگوید. دو دل بودن در این راه سخت تر عیب است سالک را، خجل هستم ز کفر خود که دارد بوی ایمان هم. دکتر پرویز ورجاوند هم در باب شباهت‌های موجود میان معابد میترا و کلیساهای مسیحی در ایران و ارمنستان سخن می‌گفت. اصولاً این روزها تحرف و تکاپویی در کارهای باستانشناسی پیدا شده است که کم کم دارد از حوصله و ظرفیت تاریخ نگاران خارج می‌شود و کاسه کوزه ها و سفال ها و کتیبه ها و کاشی ها و گنبد ها انقدر موی دماغ مورخان شده اند که گاهی تاریخ الامم و الملوک طبعی و تاریخ الکامل ابن اسیر و حبیب السیر و روزت و صفا را باید کنار گذاشت و در برابر خشت های عصر ساسانی و کاشی های عصر تیموری زانو زد و اسم دلپذیر دارا و خسرو و مهرداد و ناهید را از کتاب های هزار سال زدود و به جای آن دارا یعوشا و هاوسروا و میتراداتا و آناهیتا به زبان آورد که فلان کتیبه و بهمان سنگ نوشته چنان خطی و علامتی دارد که آن را باید این طور خواند و آن گونه تلفظ کرد. حالا چطور می شود که طبری که تلفظ هزار سال پیش مردم را ضبط کرده غلط گفته و آنکه امروز کتیبه ی نوشته پهلوی را خوانده در این تلفظ برحق است بماند؟ فیلمثل باز هم شوخی می کنم. ما یک کلمه خوشتراش قشنگ به صورت گراز داشتیم. حیوانی که یک تیغه بود و به صحرا آسیب می رساند. یک وقت شما آمدید و فرمودید این کلمه اصلش براز بوده و تا خواستیم حرفی بزنیم گفتید که این همان وراز است و بعد فرمودید ولاز و آنگاه ولاش و بعد گلاش و سپس گراش و ملاز و در آخر کار بلاش. واقعا غیر از این است که 300-400 تا کلمه فارسی باستان و پهلوی از این کتیبه و آن کتیبه و از این کتاب و آن کتاب برای خودتان دست و پا کرده اید و حالا بیش از 300 کرسی درس برای همین 300 کلمه در دانشگاه‌های دنیا راه انداخته اید. این کتیبه هایی که گاه این طرف و گاه آن طرف پیدا می شود، گاهی اوقات به جای آن که راهی به دهی ببرد، گمراه کننده است. مگر نه آن است که بعضی در اصالت کتیبه گنج نامه همدان شک کرده اند و مگر نه آن است که جام معروف خشایارشا که به قیمت گزاف خریداری شد، بدلی و ساختگی بود و مگر نه آن که کابوس کتاب قابوس نامه فرای و ماجرایش چه حرفا به میان آورد؟ همین پریروز بود که نزدیک بود تصور کنم که خدای نکرده رستم دستان زابلی یک رگ مغولی تیموری هم داشته است. تعجب خواهید کرد که چرا؟ من مشغول نگاه کردن شاهنامه بایسونقری بودم. شاهنامه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله عیناً افسد شد و شاهکارهای هنر ایرانی است که هر نسخه آن را اگر با طلا هم وزن کنند، قیمت این شاهنامه با وجود سنگینی خواهد چربید. ارزش این کتاب در مینیاتورهای آن است که با رنگهای دلپذیر به همان صورت اصلی به چاپ رسیده است. من مشغول تماشای مینیاتوری بودم که مجلس نامزد بازی زال دستان را با رودابه نشان می داد. با لطافت و ظرافت تمام، یک دست جام باده و یک دست زلف یار. توضیح حاشیه: البته فردوسی بزرگوار روی پاکدینی و پاکدامنی خود عقیده دارد که در آن شب زال به رودابه دست درازی نکرده و همی بود بوس و کنار و نبید مگر شیر کوگور را نشکرید. من بدونم که بخواهم گناه کسی را پاک کنم به شوخی به فردوسی میگویم استاد روستازاده توس یا شراب نخورده ای و یا معنای بوس و کنار را نمیدانی، همین و دیگر هیچ. ادامه متن. مقصود طرح این مسئله نیست و ما هیچ کار به اصل داستان و حوادث آن نداریم. قصد ما بیان مطلب دیگری است که باستانشناسان این شوخی را البته جدی نخواهند گرفت. این عشق بازی که بعدها هم ادامه یافته و منجر به بارداری رودابه و زادن رستم شده است در کدام کاخ انجام می گیرد؟ در کاخی که به همت و قدرت هنری نقاش زبردست یک کتیبه زیق با خط نسخ بسیار دلپذیر در اطراف آن کاشیکاری شده است. اما متن کتیبه چیست؟ ملاحظه فرمایید. امر به بناء هذه الاماره السلطان الاعظم والخاقان الاعدل الاکرم قیاس السلطنه و الدنیا و الدین بایسنقور بهادرخان خلد الله ملکه. به نقل از شاهنامه بایسنقوری صفحه 63. حالا متوجه شدید که بعض کتیبه ها چطور کار دست آدم می دهد، خصوصا که زال با تحریش مغولی در آن مصور شده باشد. در هیئت ایرانی سهم زنان نیز کم نبود. خانم ملکه ملکزاده بیانی که این روزها برای بانک سپه موزه سکه می سازد و من می ترسم همچنان که جاهز مرحوم زیر کتاب‌های خود دفن شد، خانم بیانی نیز در دریای سکه غرق شود. آره، این خانم هم درباره سکه‌های بوراندخت ملکه ساسانی صحبت کرد و خانم سورا آنکلود که عضو موزه باستانشناسی تحت عنوان نگاهی به موزه‌های ایران سخن گفت و خانم عزیزه مهدوی باستانشناس هم در باب چند تاریخ رادیو کربانی جدید از مناطق باستانی ایران و نتیجه گیری از آن سخن به میان کشید. و این موضوعی است که امروزه از نظر شناخت آثار قدیم و تشخیص میان تقلبی و اصل و سره از ناسره بسیار اهمیت دارد و فعلا خانم مهدوی در ایران سنگ محک آثار قدیمه به شما می رود. خانم فریده شمیرانی عضو موزه مردم شناسی هرچند سخنرانی نکرد، اما این دختر خانم مردم شناس شب و روز در کوشش و کشش بود تا وسایل رفاه و آسایش برآفته آمد و خواب و خوراک اعضا فراهم شود و در واقع گرفتاری های همه سخنرانان را چه از جهت چاپ و پولیکوپی متن سخنرانی ها و چه از نظر ترجمه و چه از جنبه تهیه و تبدیل عکس ها به اسلاید و نشان دادن تصویرها رفع می کرد و اگر او نبود شاید بسیاری از سخنرانی ها به سرنوشت سخنرانی دکتر زریاب خویی دوچار می شده، یعنی اصولاً انجام نمی شده. لولا سنتان لحلکن امان. جمعی از دانشجویان و محققان ایرانی که فعلا در خارج از ایران سکونت دارند نیز در جلسات این کنگره شرکت کردند که چون جلسات کنگره متعدد بود برای بنده امکان آشنایی با همه آنها حاصل نشد. ولی به هر حال می دیدم که بعضی از آنها با چه تلاشی از این جلسه به آن جلسه می دویدند و سخنرانی ها را گوش و گاهی ایرادهایی وارد می کردند. در این میان مثلا از دوشیزه منیژه بیانی دختر مرحوم دکتر مهدی بیانی نام می برم. یا آقای حسین مینایی که در بیشتر جلسات شرکت داشت. از آن مهمتر بعضی محققان ایرانی مقیم غریبستان که هنوز مشغول تحصیل هستند یکی دو سخنرانی هم داشتند. در این بین باید از آقای شهریار عدل محقق ایرانی مقیم پاریس نام برد. واقعا در این روزگاران اگر طلبه‌ای در پاریس باشد که از خرج تحصیل خود بکاهد و از برج موجود و حی حاضر ایفل و گردش‌های دلپذیر و دختران گردش کننده ساحل سن چشم بپوشد و به جستجو در باب یک برج مقبره از بین رفته در ری بپردازد، باید به شادمانه کلاه‌ها را به بروج فلک و آسمان انداخت. جانا به غریبستان چندان بنماند کس بازای که در قربت قدر تو ندانستند. بعضی سخنانی ها هرچند مربوط به باستانشناسی آثار تاریخ بود، اما جنبه معنوی و نازوکاری فلسفی و هنری در آن می‌چربید، مثل سخنانی دکتر عیسی بهنام درباره منشأ هنر انتزاعی در اسلام و گفتار محمد کریم پیرنیا در خصوص مقایسه های معماری در تاق‌ها و گنبدها و قوس‌های ایرانی. در این میان بیانات آقای مشتبه مینوی که به انگلیسی بسیار فصیح تحت عنوان مشکلات تفسیر شاهنامه صورت گرفت، بسیاری از محققان را که در ذهن خود شاهنامه‌ای پرداخته و ساخته‌اند به تأمل واداشت. در این کنگره بیش از همه تعداد شنونده را یکی در سخنرانی مینوی دیدم و دیگر در سخنرانی پروفسور گیرشمن که شاید از همه جلسات بیشتر مستمع داشت. بالاخره باید از مجلس و محفل دکتر سید حسین نصر هم سخن گفت که در باب معنای خلع در هنر معماری اسلامی ایران صحبت کرد و عرش را به فرش درآمیخت. و شنوندگان را از تعجب و تحیر مثل پرستو بر گوشواره های تاق ها و تاق نماها و مقرنسکاری ها و گچبری های آن درآویخت. و این از اختصاصات دکتر نصر است که با تسلطی که به زبان انگلیسی و فرانسه و البته فارسی هم دارد، فلسفه را چنان به تمام مظاهر و پدیده های ذوق آدمی می چسباند که برایش هیچ تفاوت ندارد که درباره عالم مثالی صحبت کند یا در کنفرانس حفظ محیط زیست در استکهلم شرکت داشته باشد و حرف بزند و یا در کنفرانس عالم خیال و ارزش‌های فرهنگی سخن بگوید. توضیح حاشیه: این کنفرانس در آتن تشکیل شده بود و من عجیب‌ترین نوع کنفرانسی دیدم که دکتر نصر در آن شرکت داشته است. دکتر نصر 3-4 سال اخیر کثیر و سفرترین دانشگاهیان بوده و نماز خود را بیشتر قصر خوانده است، هرچند گویا مردم کثیر و سفر مثلا چوپانان از این حکم مستثنا هستند. ادامه متن: او دنیا را از دید فلسفه می نگرد و کار را به آنجا می رساند که شنونده فکر می کند. بعد از خدا فلسفه و دیگر هیچ. دو تن از استادان دانشگاه شیراز هم شرکت و سخنرانی داشتند. یکی آقای فرای امریکایی که روی کارت ویزیت خود با خط خوش فارسی نوشته بود فرای ایران دوست. او در باب زیبایی و ظرافت در زینت آلات قدیمی ایران صحبت کرد و دیگر شاپور شهبازی که خودش فارس است و سخن از نقشای برجسته ساسانی دارابگرد به میان آورد. تیتر بیشتر سخنرانی‌های ایرانیان مربوط به پیش از اسلام بود، از جمله سخنرانی ملک ایرج مشیری در جستجوی زرابخانه‌های ساسانی، احمد تفضلی فهرستی از مشاغل عهد ساسانیان و در این میان از سخنرانی‌های آقای دکتر فاروق ملک‌زاده استاد باستان‌شناسی و همچنین ملک شهمیرزادی نیز باید سخن به میان آورد. دکتر پرویز خانلری در باب کارهای بنیاد فرهنگ ایران سخن گفت و آقای مهندس هوشنگ سیحون استفاده امروزی از بناهای باستانی ایران را با تصویر و با کنایه ابلغ من التصریح انتقاد کرد. مهمانی هایی که در این کنگره داده شد هر کدام به جای خود آبرومند و پروپیمان بود، از آن جمله شام موزه آشمیم که در آنجا نمایشگاهی از آثار ایران نیز گذاشته بودند، از اسناد عهد ساسانی و سامانی تا روزگار قاجار و حتی تصویری آج از فتح علی شاه قاجار با نوشته خوشخط بر کنار آن. شهنشاه جهان فتح علی شاه، جهان جان معنا معنی جان. این موزه از جهت بخش مصری خود یکی از غنی‌ترین موزه‌های دنیا است. من متعجبم که این مصر چقدر آثار 5-6 هزار ساله داشته است که در اطراف عالم نمونه آن را می‌توان دید. غیر از بریتیش میوزیوم در لندن و موزه لوور در پاریس که گالری‌های مصری آن را باید یک روز تمام گشت و باز هم به آخر نمی‌رسد، در بسیاری از موزه‌های دنیا من آثار مصری را دیدم، از آن جمله در موزه رومانی که کتیبه‌های خط هیروگلیف و مومیایی‌های آن جالب توجه است. اروپا از مصر قناعه می برده که قابل حساب نیست و یکی از آنها فیلمثل همان برج معروف ابلیسک است که ناپلئون بناپارت پس از فتح مصر آن را به پاریس منتقل ساخت. این برج عظیم و بلند که در مرکز میدان کنکورد نهاده شده و امروز جزء سمبل‌های پاریس است، 2.5 ماه وقت گرفت تا به وسیله کشتی و برگردونه‌های عظیم از مصر به پاریس رسید. ترتیب پذیرایی در موزه خود از جالبترین چیزها بود. غذاهای انگلیسی و شراب‌ها و آب میوه فراوان در کنار معبد بزرگ آمون که آن را همینطور در بست از جا کنده اند و آورده اند و اتاقی است بزرگ تمام سنگ به طول و عرض 7-8 متر و ارتفاعی در همین حدود. شراب و آب میوه در کنار کاسه سر اجساد مومیایی شده فراعنه و چند ملکه مصری صرف شد. جام را بر هر تخت سنگی می نهادی، خشتی از تاریخ و از عالمی و تمدنی خاص بود و بشقاب را به هر گوشه می کشیدی، مجسمه ماهپاره چند صد ساله بر آن سایه می افکند. جای خیام خالی که ببیند این کاسه کوزه های شکسته را و به زیبا رویان مدعو جام به دست حالی کند که ای کاش که جان آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی، کاش از پی 100 هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. گویی هر یک از اجساد مومیایی به زبان حال در باب این جهان گذران می گفتند، این کهنه رباط را که عالم نام است، وارام جه ابلغ و صبح و شام است، بزمیست که وامانده 100 جمشید است، قصریست که تکیگاه 100 بهرام است. گویا این داستان را به حضرت خضر نسبت می دهند که روزی موسی از او پرسید ای خضر، آیا قبل از من در این دنیا موسی دیگر هم بوده است؟ خضر 2 انگشت خود را در برابر چشم موسی گرفت و گفت آن دور را نگاه کن. موسی از دور بر کرانه نیل دید که صدها عصای چوبی مثل عصای خودش روی هم در کنار رود انباشته شده بود. پرسید اینها چیست؟ خضر گفت اینها عصاهایی است که موسی‌های قبل از تو انداختند و رفتند. آکسفورد یکی از شهرهای طلب پسند انگلستان است. درست مثل قم در ایران و فاصله آن تا لندن کمی کمتر از فاصله قم تا تهران است. از قرن‌ها پیش هر کس یک چهاردیواری نسبتاً وسیعی در آنجا داشته، آن را به صورت کالج و دانشکده و مدرسه عالی درآورده و به صورتی برای تحصیل به راه انداخته. این کالج‌ها و مدارس قدیم اغلب جنبه کلیسایی نیز داشته و امروز هم به همان صورت قدیم باقی ماندند. حجره ها تنگ و تاریک، سالن ها سرد و خشن، میز ها و صندلی ها کهنه و رنگ رو رفته، بخاری ها به شکل 500 سال پیش بدون آنکه از سبک خود خارج شده باشند. تعجب خواهید کرد اگر بگویم که فیلمثل در همان اگزامینیشن کالج که مرکز تشکیل جلسات کنگره بود، ما پشت میزهای چوبی کوچکی نشستیم که روی آن میزها یک چهارگوشه کوچک برای جای دوات چهارگوش تعبیه شده بود. واقعا عجیب نیست که در اشاره هشتم قرن بیستم میلادی در مرکز مهمترین شهر دانشگاهی انگلستان میزها هنوز جای دوات داشته باشند. و حالا که ما می‌دانیم که امروز بهترین قلم‌های خودنویس روزگار کار کارخانه‌های شیفرز انگلستان است و امروز ثروتمند و فقیر و خرد و کلان به تناسب بودجه خود می‌توانند قلم خودنویس داشته باشند و حداقل از خودکار 5 ریالی استفاده کنند. و شک نیست که امروز دوات و لیقه و مرکب و قلم زن و قط زن و قلم تراش و قلمدان و قاشق قلمدان در گوشه موزه‌ها سر به بستر آسایش نهادند. اما اینجا انگلستان است. وقتی ساختمان اتاقها از همان سبک قدیم خارج نشده و پیچهای استاد کش کوچه‌های تنگ و قدیمی به همان صورت قدیم محل عبور یک طرفی اتومبیل هاست، آن هم از دست چپ، باید توقع داشت که میزها و نیمکت‌های جدا از هم نیز به همان وضع قدیم در مدارس بمانند. از مدارس بزرگ و معروف آکسفورد یکی مدرسه کریست چورچ است که حجره‌های آن درست همان حجره‌هایی است که در اول بنیاد آن، یعنی در سال 1525 میلادی 932 هجری، دو سال پس از مرگ شاه اسماعیل اول صفوی، یعنی تقریبا در همان زمان که ما مشغول سنی سوزی و عثمانی‌ها و ازبک‌ها قرع شیعه کشی بودند، پیافکنده شده است. حتی آشپزخانه آن را به همان صورت قدیم نگاه داشتند. توضیح حاشیه: همان شاه اسماعیل وقتی هرات را گرفت، اول کاری که کرد استخوان‌های جامی شاعر را از قبر درآورد و آتش زد. نون جو، صفحه 532. ادامه متن. کالج کورپوس در 1517 میلادی 923 هجری، آریل کالج در 1326 میلادی برابر با 727 هجری و مورتون کالج در 1264 میلادی 663 هجری، یعنی 6 سال بعد از سقوط بغداد به دست مغولان به وجود آمده اند و کالج سنت آنتونی نیز از قدیمی ترین مدرسه هایی است که امروز آقای پروفسور گرنی در آنجا زبان فارسی را درس می دهد. توضیح حاشیه: همان سالی که ابو سعید بهادر امیر حسن چوپانی را مجبور کرد تا همسر خود بغداد خاتون را طلاق بدهد تا پس از گذشتن مدت عده شرعی او را به ازدواج خود درآورد. سال 727 هجری. ادامه متن. همین کوینز کالج، کالج ملکه که برای بعضی از مستشرقان در آنجا اتاق داده بودند، در 1341 میلادی برابر با 642 هجری پی نهاده شده درست در همان سالهایی که امیر محمد ابن مظفر شروع به شستن کتابهای محرمت الانتفاع نموده بود. با این مقدمات پیش خود خواهید گفت که لابد مردم آکسفورد بر طبق رسوم قرون وسطا زندگی می کنند و با زبان لاتین صحبت می کنند و عوض ناشتایی خیساندی فلسفه و آبدوخیار منطق میل می فرمایند. خصوصا که حتی کوچه ها و خیابان ها هم با اصطلاحات فلسفی تطابق دارد، چنانکه مثلا کوچه برابر همین کالج ملکه به نام لاجیک لین، یعنی کوچه منطق، تابلو خورده است. و حالا که باید بگویم که این شهر هم مثل سایر شهرهای انگلستان پیشرفته است و از آخرین وسایل زندگانی قرن بیستم استفاده می کند. منتها گزارش آخرین تحقیقات و اکتشافات در مورد پزشکی و داروشناسی و مکانیک و مهندسی در همین کالج ها مطرح می شود. پیرستادان در باب کار همکاران جوان خود و آخرین تحقیقات آنان قضاوت می کنند و نمره و کم کم آنها را پروبال می دهند تا جای خود را به آنان بسپارند. در شهرهای اروپایی کلیساهای 300 ساله و 400 ساله فراوان است. در آکسفورد شبی آقای مالوان شرق‌شناس ایرانیان را به شام دعوت کرد. این شب نشینی در اتاق یک کالج صورت گرفت که گفتند از تاریخ بنای آن سالون 400 ساله تمام می‌گذرد. یعنی در واقع تقریبا مربوط به زمان شاه عباس کبیر می‌شود. آنها به این نکته که این کالج به همان صورت قدیم باقی مانده افتخار می‌کردند. حرفشان صحیح بود، ولی این را هم باید گفت که کشورهایی که عبور سپاه عرب و چنگیز و تیمور را ندیده اند معجزه نکردند که چون این بناهایی را نگاه داشتند. معجزه ما کرده این که با وجود آن گذشته‌های وحشتناک هنوز هم به زبان فردوسی سخن می‌گوییم و در مدرسه شاه سلطان حسین درس می‌خوانیم. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی مانده است و نسترنی. سر موفقیت دنیای غرب در تداوم فرهنگی آن است. هر کس یک قدمی برداشت، این قدم دیگر محو نمی شود، بلکه دیگری پس از آن که پا جای پای اولی گذاشت، یک قدم هم جلوتر می گذارد. بدین طریق است که بعد از 100 یا 200 یا 500 سال می بینیم، قومی که روزگاری تنها یک قدم جلو گذاشته بود، امروز 500 قدم در همان راه جلو افتاده است.